ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. یک مأمور پلیس در آمریکا پس از انتشار ویدیوی شلیک به یک شهروند سیاه‌پوست متهم به قتل عمد شد. وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه وارد اسلام‌آباد خواهد شد. و رئیس سازمان CIA میگوید از امتیازهایی که ایران در مذاکرات هسته‌ای داده شگفت زده است. سلام به بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر رادیو فردا در روز چهارشنبه 19 فروردین سال 1394 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. با انتشار ویدیویی در کارولینای آمریکا که در آن یک مأمور پلیس به یک شهروند سیاه‌پوست شلیک می‌کند، حکم پیگرد پلیس به اتهام قتل صادر شد. مایکل اسلیگر، مأمور 33 ساله پلیس آمریکا، به خبرگزاری‌ها گفته برای دفاع از جانش ناگزیر به شلیک گلوله شده، اما ویدیویی منتشر شده نشان می‌دهد در حالی که مرد سیاه‌پوست غیر مسلح فرار می‌کند، مأمور پلیس 8 بار از پشت سر به سوی او گلوله شلیک کرده و مرد 50 ساله را به قتل می‌رساند. وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI تحقیقات درباره این ماجرا را آغاز کردند. تیراندازی پلیس به سوی شهروندان سیاه‌پوست طی چند ماه گذشته در آمریکا تکرار شده و اعتراض‌های گسترده شهروندان را علیه آنچه خشونت پلیس و تبعیض نژادی می‌خوانند به دنبال داشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه عازم اسلام‌آباد شد. انتظار می‌رود وزیر خارجه ایران در این سفر از جمله درباره دعوت عربستان سعودی از پاکستان برای اعزام نیروهای نظامی به یمن گفتگو کند. پیش از این نواز شریف نخست وزیر پاکستان از ایران خواسته بود به گفتگوها برای حل بحران در یمن بپیوندد. پارلمان پاکستان مشغول بررسی این موضوع است که آیا پاکستان باید در عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شرکت کند یا نه. از حدود 2 هفته پیش ائتلافی منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن شکل گرفته است. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برخی از انتقادها از تفاهم لوزان را ناشی از تظاهر نامید و گفت از امتیازهایی که تهران داده شگفت زده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای برنان در نخستین اظهار نظری که درباره تفاهم هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی ابراز کرده گفت افرادی که میگویند این توافق راهی در برابر ایران می‌گشاید تا به بمب هسته‌ای برسد تظاهر می‌کنند. به گفته رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا امتیازهایی که ایران داده شامل بازرسی‌ها، کاهش سانتریفیوژها و محدود کردن راکتور عراک شگفت‌انگیز است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار توقف جنگ و دخالت خارجی در یمن شد. به گفته رهبر ایران موضع جمهوری اسلامی درباره تمام کشورها از جمله یمن مخالفت با دخالت خارجی است و به گفته او این یمنی ها هستند که باید برای آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. پیش از این دیدار حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه با شرکت در کنفرانس خبری بر پایان جنگ در یمن و روی کار آمدن دولتی فراگیر در این کشور تأکید کردند. دیپلمات‌های روسی و ایرانی در تماسند تا رویکردشان را پیرامون مناقشات خاورمیانه از جمله در سوریه و یمن هماهنگ کنند. این روزها مسکو میزبان مذاکره میان نمایندگان دولت و مخالفان سوریه است و تهران بارها از این ابتکار حمایت کرده. روسیه و ایران همچنین خواستار از سرگیری گفتگوی ملی برای حل مسالمت‌آمیز بحران یمن شدند. مسکو رویارویی سنی‌ها و شیعیان در منطقه را خطری بزرگتر از تقابل اسلام و مسیحیت می‌داند. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران که هفته گذشته به مسکو سفر کرده بود، با میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه تماس گرفت. تا بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، روی کرده دو کشور پیرامون آخرین تحولات منطقی به ویژه مناقشات یمن و سوریه را هماهنگ کند. امیر عبداللهیان تا آخرین سفر به روسیه از یک سنی مواضع دو کشور پیرامون این مسائل خبر داده بود. اما در حالی که در سوریه روسیه و ایران بقای بشار اسد در قدرت را تضمین کردند، در بحران یمن ایران به حمایت تسلیحاتی از انصار الله مظنون است. اما روسیه بر مشروعیت ریاست جمهوری عبدالرب منصور هادی تاکید دارد. در این حال روسیه مداخله نیروهای ائتلافی در یمن را محکوم و با موضع‌گیری علیه انصار الله در شورای امنیت مخالفت کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه جدید با روسیه سیوودنیا نسبت به تشدید رویارویی میان سنی ها و شیعان هشدار داد و گفت
на всём геополитическом пространстве Персидского залива и Ближнего Востока шииты и сунниты обязательно
در هر مناقشه‌ای در سراسر منطقه خلیج فارس و خاورمیانه سنی و شیعه با شدت در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. بسیار نگرانم که در یمن بار دیگر شکاف عمیقی بین سنی ها و شیعیان ایجاد شود. این رویارویی بسیار خطرناک است و تهدید آن حتی بیشتر از فعالیت هایی است که در راستای تعمیق تقابل بین اسلام و مسیحیت صورت می گیرد. اگر در داخل اسلام تنفر متقابل پنهان بیرون بریزد، انفجاری رخ خواهد داد که بسیار ترسناک خواهد بود.
دیپلمات های روس می گویند با تمام گروه های با نفوذ و قدرت های منطقی در تماسند تا شرایط گفتگوی فراگیر ملی در یمن هرچه سریع‌تر فراهم شود. روسیه همین روزها برای منجیگری در بحران سوریه نیز تلاش میکند. دوشنبه دومین دور مذاکرات نمایندگان دولت و مخالفان سوریه در مسکو آغاز شد و بنا به گزارش ها گروه های مخالف توانستند به سند مشترک دست یابند. در حالی که جزئیات این سند و واکنش دولت سوریه به آن هنوز مشخص نیست، دیپلمات های روس این توافق را پیشرفت قابل ملاحظه خواندند. همزمان شرکت کنندگان و تحلیلگران بعید می‌دانند که رایزنی ها درباره سوریه در مسکو نتیجه ملموسی داشته باشد، به ویژه که ائتلاف ملی سوریه که تحت حمایت کشورهای غربی و عربی است از شرکت در این گردهمایی سر باز زده. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد این نشست نشان دهنده خط مشی ثابت روسیه مبنی بر تلاش برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه است. باریس تومانوف، کارشناس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، میگوید روسیه در حالی به دنبال میانجیگری در بحران سوریه است که خود در این بحران بی‌طرف نیست.
По-моему, мы просто хотим большего присутствия в этом регионе, что в общем вполне.
به نظرم روسیه صرفاً می‌خواهد در منطقه نفوذ بیشتری داشته باشد و این نیت قابل درک است. اما ضرری که حمایت از اسد به اعتبار ما زده به راحتی جبران نخواهد شد و حتی همگرایی با ایران به ارتقای این موقعیت کمک نخواهد کرد، زیرا شکی ندارم با حل مناقشه هسته‌ای گرایش این کشور به سوی غرب بیشتر خواهد شد. تلاش‌های دیپلمات‌های روس برای میانجیگری در سوریه بی‌معنی است، زیرا نمی‌توان صداقت کسی را باور کرد که منافعش با منافع دشمن در یک راستا
است.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، دیپلمات‌های روس و ایرانی در تماس تلفنی تأکید کردند که بحران یمن و سوریه صرفاً از طریق مسالمت‌آمیز قابل حل است. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد که طی این تماس خاطر نشان شد که تهران از روند گفتگوی طرفین درگیر در سوریه که در مسکو در جریان است حمایت میکند و همراه با مسکو خواستار آغاز هرچه سریعتر مذاکرات طرفین درگیر در یمن در کشوری بی‌طرف است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
تغییر فرکانس های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم به طور دقیق تر بخونید. وکیل شاکیان سعید مرتضوی رئیس پیشینه سازمان تأمین اجتماعی ایران میگوید دستگاه قضایی به او خبر داده است که جلسه محاکمه سعید مرتضوی روز 5 اردیبهشت امسال برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، مصطفی ترک‌همدانی گفته است که شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران تاریخ این جلسه را به او و دو وکیل دیگر و همچنین نماینده سازمان تأمین اجتماعی خبر داده است. بر پایه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم شده است. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان سعید مرتضوی، روز سه‌شنبه 18 فروردین خبر داد که احضاریه حضور در جلسه دادگاه رسماً به سعید مرتضوی و وکیل او ابلاغ شده است. به گفته آقای همدانی، شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران او را به همراه علیرضا دقیقی و پیمان عطار، دیگر وکلای شاکیان سعید مرتضوی و همچنین نماینده سازمان تأمین اجتماعی برای حضور در جلسه محاکمه دعوت کرده است. پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در 13 آذر سال 1392 که در آن سعید مرتضوی به تخلفات گسترده مالی متهم شده است، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کردند. محمد اولیایی فر، وکیل پیشین دادگستری در ایران، ساکن کانادا، در ارزیابی احضار رسمی دادستان پیشین تهران برای حضور در دادگاه به رادیو فردا میگوید:
به دلیل فشار افکار عمومی، به دلیل فشار برخی از نمایندگان مجلس و همچنین به دلیل فشارهایی که طرفهای پرونده، چه در پرونده کهریزک و چه در پرونده تامین اجتماعی میارن، خب اراده وجود داره که آقای مرتضوی به پای میز محاکمه کشیده بشه. اما باید توجه بکنیم که آقای مرتضوی خدمات زیادی هم از نظر مسئولین نظام برای نظام انجام داده. شاید ابتدای کارش از همراهی و حمایت رهبر ایران برخوردار بوده، زمانی که قاضی مطبوعات بوده، توقیف فعالیت مطبوعات رو به عهده داشته، برخورد با وکلا، برخورد با فعالین سیاسی و دانشجویی، و از همه مهمتر زمانی که ایشون در مقام دادستانی تهران بودن، هر آنچه که خواستن کردن و طراحی سناریوی برخورد با معترضین حوادث انتخابات 88 و همچنین دادگاه‌های علنی، همه اینا بر عهده آقای مرتضوی بوده و خدماتی کرده برای این نظام.
خبرگزاری ایرنا همچنین روز سه‌شنبه خبر داد که بخش دیگر پرونده آقای مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم محسن روح الامینی، یکی از قربانیان حادثه بازداشتگاه کهریزک، به اتهام معاونت در قتل است. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرس جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران بازداشت و بر اثر شکنجه و فشار عصبی جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. محمد اولیایی فر، وکیل دادگستری، معتقد است محاکمه سعید مرتضوی تنها ماهیتی سوری دارد و در نهایت از بخشش‌های ویژه قضایی بهره‌مند خواهد شد.
من فکر میکنم که اگر هم با توجه به فشار افکار عمومی یا فشار مجلس یا فشاری که در پرونده کهریزک یا تامین اجتماعی بیارن، فکر میکنم که پرونده دادرسیشون با چالش‌هایی روبرو باشه، با سنگ‌اندازی‌هایی روبرو باشه، از جمله اینکه وقفه طولانی در دادرسیش پرونده ایشون وجود داشته باشه، همونجوری که در نامه نمایندگان مجلس وجود داره که 16 ماه وقفه افتاده، و یا اگر پرونده دادرسی طولانیش برطرف بشه، امکان داره با نواقصی همراه باشه که برطرف کردن این نواقص وقت ببره. و همچنین من فکر میکنم که در حکمی هم که صادر میکنم برایشون جنبه‌های ارفاقی رو در نظر بگیرن، یعنی سعی بشه که بیشتر مجازات مالی باشه، و اگر هم زندان باشه، اجرای حکم زندان فکر میکنم باز با چالش مواجه باشه.
در پرونده کهریزک، شعبه دیوان عالی کشور انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 انفصال از خدمات دولتی در خصوص آقای مرتضوی را تایید کرد، اما به جریمه نقدی صادر شده که 200,000 تومان تعیین شده بود ایراد گرفته است. در همین حال پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، مرداد ماه سال گذشته گفته بود که سعید مرتضوی 10 مفتوح دیگر در دادسرای کارکنان دولت دارد.
با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که کارشناس پیشبینی آلودگی هوا در تهران از تولید روزانه 400 تن آلودگی به وسیله خودروهای سواری کاربراتوری در پایتخت خبر داد. حسین شهبازی به خبرگزاری مهر گفته است نتایج بررسی ها در واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد بیش از 50% از آلودگی ناشی از تردد خودروها در تهران مربوط به خودروهای کاربراتوری هستد. با شنیدن این خبر به پایین این بخش میرسیم. اگر پیگیر خبرها هستید میتونید تا 15 دقیقه دیگر هم باز هم با رادیو فردا بمانید، شنونده سرخط خبرها باشید. من تا موقع همراه شما خواهم بود. بخش موسیقی شما رو همراهی خواهد کرد.